ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستیم. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم با ایستگاه 19 رادیو فردا با شما در امروز 20 شهریور 1403 از گرمترین روزهای تابستانی که البته اینجا شهر پراگ رنگ پاییز به خودش گرفته، هوا خنک‌تر شده. اما در ایستگاه 19 از موشک‌های ایرانی در روسیه میگیم، آمریکا و 3 کشور اروپایی ایرانیر رو تحریم کردند. از آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه در آستانه فرارسیدن دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی گزارش خواهیم داشت. از حمله نظامی اسرائیل به اردوگاه آوارگان در نوار غزه به آمریکا میریم، سری به مناظره پیش روی کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور و و و و چندین گزارش و مطلب متنوع همکارانم برای شما تدارک دیدن. بیش از هر چیز رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با ماست و تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
پیش درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید رسمی گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه میگوید ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع می‌کند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در لندن به خبرنگاران گفت روسیه محموله‌های این موشک‌های بالستیک را دریافت کرده و احتمالاً طی هفته‌های آینده از آنها علیه اوکراین استفاده می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ایالات متحده امروز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع می‌کند که شامل ایران ارنیس خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین خبر داد روسیه فناوری‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذارد که شامل مسائل هسته‌ای است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی ایران می‌گوید تا پایان سال نزدیک به 2 میلیون اتباع غیر مجاز از ایران اخراج می‌شوند. به گزارش رسانه‌های ایران احمد رضا رادان اعلام کرد آمار اتباع غیر مجاز مشخص شده اما باید آمار نهایی را وزارت کشور اعلام کند. گرچه آقای رادان به شهروندی این اتباع خارجی اشاره نکرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر شهروندان افغان را اتباع غیر مجاز می‌خوانند. همچنین اسکندر مومنی وزیر کشور ایران نیز دوشنبه شب در تلویزیون ایران خواستار تسریع انسداد مرزی ایران با افغانستان شد. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل هم روز دوشنبه از انسداد مرز ایران با افغانستان با همراهی حکومت طالبان خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید با سحر دولت‌چایی بازیگر به دلیل بخشی از بازی او در یک مجموعه نمایش خانگی برخورد قضایی کرده است. این قوه بخشی از بازی خانم دولت‌چایی را خلاف موازین اسلامی اعلام کرده است. همچنین به گفته قوه قضاییه با تهیه کننده این مجموعه و پخش کننده آن نیز برخورد قضایی صورت گرفته. اگرچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامی از این مجموعه نبرده اما به تازگی تصاویری از رقص سحر دولت‌چایی در مجموعه نمایش خانگی داریوش در پلتفرم فیلم نت منتشر شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه و همچنین همکاری‌های خود در حوزه انرژی گفتگو کردند. روسیه و عربستان همکاری‌های نزدیکی در سیاست‌های نفتی اوپک و اوپک پلاس دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، عربستان در 2 سال گذشته تلاش کرده روابط خود با هر دو کشور روسیه و اوکراین را حفظ کند. وزیر خارجه روسیه اندکی پیش از گفتگو با ولیعهد عربستان با وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس دیدار کرده بود. 26 نهاد حقوق بشری صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی فعال مدنی کرد را به شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. به نوشته بیانیه نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام برای خانم عزیزی نشان دهنده تلاش حکومت برای سرکوب جنبش آزادی خواهانه زن زندگی آزادی است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پخشان عزیزی، دانش آموخته مددکاری اجتماعی سال گذشته در تهران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چند پیش او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
ممنونم رویا ملکی همکارم بود و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. وزرای خارجه ایالات متحده و بریتانیا رسما تایید کردند که ایران به روسیه موشک‌های بالستیک داده تا مسکو در جنگ با اوکراین از اونها استفاده بکنه. این در حالیه که پیشتر آمریکا بارها هشدار داده بود چنین اقدامی عواقب جدی برای ایران خواهد داشت. ابتدا جزئیات بیشتر رو از سعید جعفری بشنویم، بعد در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بعد از چندین روز تایید و تکذیب، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود رسما اعلام کرد که ایران به روسیه موشک‌های بالستیک رسانده تا در جنگ اوکراین از آنها استفاده کند. To wage war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK.
پوتین برای به راه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. ما امروز به همراه متحدان خود تحریم‌های بیشتری را علیه ایران از جمله علیه شرکت ایران ایر اعلام می‌کنیم. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت. Destabilizing actions like these
will achieve exactly the opposite. بلینکن قرار است همراه با دیوید لامی روز چهارشنبه به اوکراین سفر کنند. وزیر خارجه بریتانیا هم در این نشست در صحبت‌های کوتاهی تأکید کرد که لندن و واشنگتن بر سر مقابله با اقدامات تنش‌زای ایران در منطقه متحد هستند. ایران's malign
activity in the region and beyond. ما کاملاً در مورد مقابله با فعالیت‌های مخرب ایران توی منطقه و فراتر از اون همسو هستیم. حمایت ایران از روسیه یه الگوی نگران کننده است و امروز با آنتونی بلینکن درباره پاسخ به این اقدام‌های ایران که منجر شده ثبات جهانی تضعیف بشه گفتگو کردیم.
در هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که ایران محموله موشک‌های بالستیک خود را برای روسیه ارسال کرده است. مقام‌های حکومت ایران البته تاکنون این مسئله را تکذیب کرده و آن را ساخته ذهن رسانه‌ها و دولت‌های غربی دانسته بودند. تهران حتی ارسال پهپادها به روسیه را هم تایید نکرده و این در حالی است که بقایای این پهپادها در حملات روسیه به اوکراین مشاهده شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه در اظهاراتی دو پهلو بدون اینکه این خبر را تایید یا تکذیب کند گفته بود که ایران از شرکای مهم مسکو است و هر خبری که از سوی رسانه‌ها منتشر شود لزوماً درست نیست. پیشتر پیتر استانا سخنگوی اتحادیه اروپا هم خبر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تایید کرده بود. آقای استانا تهدید کرده بود که رهبران اروپایی موضعی قاطع در قبال این مسئله خواهند گرفت. وزارت خارجه آلمان هم در بیانیه اعلام کرد که برلین به همراه لندن و پاریس به شدت ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را محکوم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است که این اقدام ایران به تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش تهدیدهای روزافزون علیه اروپا می‌انجامد. آقای بلینکن در بخش دیگری از نشست خبری مشترک خود با همتای بریتانیایی اشاره کرد که برآوردهای اطلاعاتی نشان می‌دهد مسکو طی چند هفته آینده از این موشک‌های بالستیک استفاده خواهد کرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید درباره موشک‌های بالستیک ایرانی و ارسالشون به روسیه. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا روی خط تلفن با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. آقای آریان سلام، ابتدا میخواستم از شما بپرسم اصلا مشخصات این موشک‌ها چیه؟ این موشک‌های بالستیکی که گفته میشه الان آمریکا تایید کرده بعد از اروپا که ایران به روسیه ارسال کرده، چه نوع موشک‌هایی هستن؟
با درود، بیشتر در حال حاضر صحبت در مورد موشک بالستیک فتح 360. البته نامهایی از موشک‌های دیگر هم برده شده، برخی از فاتح 110 صحبت کردن یا ابابیل، ولی فتح 360 یک موشک کوتاه‌برد با سوخت جامد و برد حد اکثر 120 کیلومتر، یعنی موشک کوتاه برد هست، که اینها رو از قرار معلوم ایران میخواد به روسیه بده که ازش برحال علیه اوکراین استفاده خواهد کرد.
آقای آریان، روسیه خودش یکی از در واقع کشورهایی است که موشک تولید میکنه، به وفور هم تولید میکنه. چطور شده به موشک‌های ایران نیاز پیدا کرده؟ چرا تو این مقطع چنین موشک‌هایی رو از ایران گرفته؟ آیا این نشون میده که در جبهه جنگ با اوکراین دچار کمبود شده یا قضیه چی هست؟
خب روسیه از نظر صنایع نظامی در مقایسه به هر حال شرایط خوبی داره، ولی چند تا فاکتور اینجا قابل توجه است. یکی این که مصرف مهمات، مثلا برای نمونه گلوله‌های توپخانه، بسیار زیاده، تقریبا 6-7 برابر اوکراین در جبهه. در مورد موشک‌ها و در مورد پهپادها هم به همین صورت. به همین جهته که روسیه روی آورده به ایران و حتی به کره شمالی. از کره شمالی هم موشک‌های از خانواده هواسانگ 11 رو گرفت، ولی به خوبی موشک‌های ایران نیست. این یه فاکتورشه. فاکتور دیگرش اینه که اینا ارزونه. یعنی اگه بخواد مثلا روسیه بخواد از موشک‌های مثلا اسکندر استفاده بکنه که دقیق‌تر از برد بیشتری داره، بسیار گران قیمته. موشک‌های ایران ارزانه، به همین جهت از ایران، از کره شمالی استفاده می‌کنه که بتونه نیازمندی‌های خودش رو تأمین بکنه. در این حال روسیه کشور بسیار وسیعی، 5 منطقه نظامی داره، نمی‌خواد سطح آماد و سطح مهماتش رو در دیگر مناطق یا در دیگر جاها پایین ببره از نظر امنیتی، ضمن اینکه اون سطوح را میخواد حفظ بکنه، اینجا برای مصرف از ایران استفاده میکنه. ایران هم داره همه همکاری‌های لازم رو با روسیه میکنه. در مقابل انتظاراتی هم از روسیه از نظر نظامی داره. اینکه روسیه این رو برآورده بکنه یا نه، اون بحث دیگری است.
آقای آریان، چه تأثیری این موشک‌های بالستیک، اینکه از ایران ارسال شده به روسیه، توی جبهه نبرد خواهد گذاشت؟ الان به نظر میرسه که روسیه یه نوع اقدام جدیدی رو داره صورت میده، یعنی خود کیف رو بیشتر داره مورد حمله قرار میده و اطراف کیف رو، قبلا به این شدت نبوده. اوکراین هم پیشروی‌هایی داشته در مناطقی. فهم کنید این موشک ها چه تأثیری در میدان نبرد خواهد گذاشت؟
خب با توجه به عملیاتی رو که در کورسک انجام گرفت روسیه و که اوکراین ادعا میکنه بیش از 1300 کیلومتر مربع از خاک روسیه رو به هر حال تحت تصرف خودش داره، روسیه هم حملاتش رو، حملات پهپادی و موشکیش رو علیه اوکراین به شدت افزایش داده و در این ارتباط داره از این موشک‌ها استفاده میکنه. روسیه همینطور که در تمام این مدت جنگ ما شاهد این بودیم، موقعی که مسئله زدن هدف‌ها در اوکراین میشه، دنبال هدف‌های ضد ارزشی است، یعنی هدف‌هایی که لزوماً نظامی نیستند، برای از بین بردن زیر ساختارهای کشوره، مثلا منابع انرژی، ایستگاه برق و اینا. ولی این موشک‌ها کمک می‌کنه، برق برگردان نیست که بخواد موضوع جنگ رو عوض بکنه، ولی کمکی است به روسیه که داره حد اکثر استفاده رو از اینا می‌کنه. ارزان هم هست، ایران هم مایله و علیه اوکراین اینها رو به کار می‌بره.
ممنونم. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، روی خط تلفن با ما بود. اما در واکنش به ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه، در اولین اقدام ایالات متحده گفته تحریم‌های جدیدی وضع می‌کنه. در واقع اولین اقدامی که کردن تحریم ایران ایر هست. آمریکا و 3 کشور اروپایی ایران ایر رو تحریم کردن، گفتن که تحریم می‌کنن. در مورد این تحریم چی فکر می‌کنید؟ چه نظری داری؟ چه تأثیری روی زندگی شما داره یا نداره؟ حتما توی شبکه‌های اجتماعی ما و همچنین به صورت صوتی میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس پیام رسان واتساپ ما هست 0420-725-97-0000. اصلا فرداگرام هم شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عربستان سعودی سفر کرده، سفری که در موارد مشابه در گذشته حواشی و تبعات مطلوبی برای ایران نداشته. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی و فیصل بن فرهان همتای سعودی خود دیدار کرد. سرگئی لاوروف خود در جلسه شورای همکاری خلیج فارس دلیل حضورش در این جمع را تلاش روسیه برای پیشگیری از افتادن خاورمیانه به ورطه جنگی گسترده خواند. وزیر خارجه روسیه گفت رویارویی ایران و اسرائیل به سطحی جدید و خطرناک رسیده و بار دیگر خاورمیانه را در آستانه افتادن به یک جنگ وسیع منطقه‌ای قرار داده. در همین حال خبرگزاری عربستان سعودی نوشته موضوع گفتگوی سرگئی لاوروف و محمد بن سلمان تحولات اخیر منطقه، تلاش برای ارتقای امنیت و ثبات به علاوه چندین موضوع مورد توجه طرفین بوده است. در این متن کوتاه البته هیچ توضیح بیشتری درباره این موضوعهای مورد توجه مسکو و ریاض ارائه نشده. با این همه واکنش‌های نچندان حمایت کننده کرملین نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه در برخی بزنگاه‌ها و البته موضع روسیه در قبال تمامیت ارضی ایران و جزایر سگانه خلیج فارس پیشتر در نشست آقای لاوروف و شش کشور حوزه خلیج فارس جنجال برانگیز شده بود. حدود یک سال پیش وزیران خارجه روسیه و این شش کشور در نشست مشترک خود در مسکو اعلام کردند که حامی آن چیزی هستند که ابتکارات امارات متحده عربی و کوشش‌های این کشور در دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز در خصوص سه جزیره توصیف شد. در آن زمان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی رهبران روسیه را دوستان جمهوری اسلامی توصیف کرد و صرفاً خطاب به آنها نوشت سادگی نکنید. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه وقت ایران هم در توییتی در واکنش به موضع روسیه و امیرنشین‌های خلیج فارس نوشت بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. اما عدم ذکر نام روسیه حتی در حد یک توییت گلایه‌آمیز از سوی وزیر خارجه ایران در آن زمان انتقادهایی را برانگیخت. این همه در شرایطی بود که ایران از آغاز لشکرکشی روسیه به اوکراین به حامی تسلیحاتی کرملین در این جنگ تبدیل شد و به این خاطر هدف انتقادهای شدید و تحریم‌های گسترده‌تر قرار گرفت. به ظاهر نرمش پیوسته جمهوری اسلامی ادامه سیاست دیکته شده از سوی علی خامنه ای است که طی سالهای اخیر با عنوان نگاه به شرق تبلیغ شده.
یکی از اولویت‌ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل همکاری‌های اقتصادی و غیره. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست.
نگاه به شرق، سیاستی که نزدیکی به کشورهایی از جمله روسیه و چین را در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا توصیه می‌کند. در همین راستا هم بازوهای تبلیغاتی بیت رهبری در ایران به تبلیغ پیوسته این نگاه پرداختند و تا به آنجا پیش رفتند که رابطه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و علی خامنه ای را چیزی شبیه مرید و مرادی تصویر کردند. اینک هفتمین نشست مشترک وزیر خارجه روسیه با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حالی زیر نگاه نگران تهران برگزار می شود که در روزهای اخیر حمایت بیدریق ایران از روسیه در جنگ اوکراین بار دیگر در عرصه سیاست خارجی برای ایران هزینه در بر داشت.
گزارش هومن عسکری رو می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه فرار رسیدن دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور 1401، دیدبان حقوق بشر میگوید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان به آزار خانواده‌های دادخواه ادامه میدن. بشنویم از بنیامین صدر.
تداوم فشار بر برخی خانواده‌های دادخواه از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی. دیدبان حقوق بشر به تازگی اعلام کرد که نهادها و ماموران حکومتی در ایران اعضای خانواده‌های ده‌ها معترض کشته شده یا زندانی اعتراض سراسری 1401 را با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت کرده یا تهدید می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، میگوید که این فشار و تهدید خانواده‌ها در نواحی کردنشین ایران بیشتر بوده است.
به خصوص در شهرهای مختلف کردستان چندین نفر بازداشت شدند، حالا هم از خانواده‌ها هم کسانی که فعال هستند در پیرانشهر، در مریوان، دیواندره و چند شهر دیگه. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با تهدید و فشار روی خانواده ها تا اونجایی که ممکنه جلوگیری کنه از هر گونه تجمع رو.
پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401، حکومت ایران همچنان به تهدید اعضای خانواده هایی که خواستار پاسخگویی در قبال نقض حقوق بستگانشان هستند ادامه می دهد. ناهید نقشبندی، پژوهشگر موقت ایران در دیدبان حقوق بشر، میگوید که مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی دوبار به مردم ظلم می کنند. اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس تهدید و بازداشت به دلیل دادخواهی خانواده ها. در همین حال افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی، از جانباختگان جوان اعتراض سراسری 1401 خبر داد که یک شنبه ماموران حکومتی به خانه آنها رفته و پس از تفتیش خانه خواستند که فراخوانی برای سالگرد حدیث نجفی اعلام نشود و او هم توبه کند و به ایران برگردد.
خبری شنیدم از هجوم مامورین جمهوری اسلامی به خونه پدری من و تفتیش کامپیوتر و تمام گوشی‌های موبایل خانواده من. حکم جلب یک ساله منو به دست داشتن. این جلب به دست قاضی آصف حسینی صادر شده و پیامی از طریق خانواده به گوش من رسونده که اگر من توبه کنم و به ایران برگردم حاضره که منو ببخشه. میخواستم از همینجا اعلام بکنم که کسی که باید توبه بکنه اون شما هستین که تا آرنج دستتون توی خونه بچه های ما آلوده است. تصمیم گرفتم که در کشوری که هستم برای خواهرم مراسم سالگرد بگیرم.
اما جمهوری اسلامی و نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران نگران چه هستند که فشار بر خانواده‌های دادخواه را در برخی زمان‌ها افزایش می‌دهند؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
همچنان با حکومتی سر و کار داریم که بسیار ناکارآمد هست، می‌دونه که حمایت بین مردم نداره و تنها راه ادامه حیات از طریق ترسوندن مردم هست.
در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر به طور مفصل به نمونه های از آزار و اذیت خانواده های دادخواه در نقاط مختلف ایران اشاره شده است، از جمله صدور حکم علیه ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از اعدام شده های جوان اعتراض های زن زندگی آزادی، حکم 8 سال و 10 ماه زندان که به اتهام مشارکت در پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه آقای کرمی صادر شده است. آن هم در حالی که علی شریفزاده اردکانی، وکیل آقای کرمی، میگوید که وجوه و دارایی ها کمک های مردم برای حمایت از این خانواده دادخواه بوده و هیچ یک از اهدا کنندگان شکایتی مطرح نکردند. همچنین دادگاه ویژه نوجوانان در استان خراسان رضوی هم به تازگی حکم 8 ماه زندان را برای فرامرز آبیل براهویی، برادر 15 ساله اسماعیل آبیل براهویی، از جانباختگان جمعه خونین زاهدان صادر کرد. ناهید نقشبندی از دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید که برای دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی تعامل دارند بسیار مهم است که آشکارا این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه خانواده‌های دادخواه را محکوم کنند. مقام‌های ایرانی پیشینه‌ای طولانی در اعمال فشار بر خانواده‌های اعدام شده‌ها و زندانیان سیاسی دارند. این تهدیدها و فشارها شامل خانواده‌های قربانیان دهه 60 خورشیدی، خانواده‌های دادخواه آبان 98 و همچنین خانواده‌های کشته شده‌های پرواز اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد می‌شود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدین. تحقیقات گروه داده کاوی رادیو فردا در داده های سال 1402 گمرک ایران نشون میده که جمهوری اسلامی بخش عمده ذرت دامی و دانه های سویا رو از امارات متحده عربی، برنج رو از هند و پاکستان، روغن آفتابگردون رو از ترکیه و امارات و گندم رو از روسیه وارد میکنه. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش اردشیر طیبی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خودکفایی ایران در تولید اقلام غذایی اساسی را یک مسئله درجه یک توصیف کرده و مدعی است که ایران میتواند 4 برابر نیاز جمعیتش غذا تولید کند. اما نگاهی دقیق تر به داده های رسمی دولت ایران تصویر دیگری از میزان وابستگی غذایی ایران به کشورهای دیگر ترسیم میکند. اینکه ایران برای تأمین مواد خوراکی اساسی خود به واردات از روسیه، ترکیه، هند و امارات متحده عربی به شدت وابسته است. تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا در داده های سال 1402 گمرک ایران نشان می دهد که کشور بخش عمده ذرت دامی و دانه های سویا را از امارات متحده عربی، برنج را از هند و پاکستان، روغن آفتابگردان را از ترکیه و امارات و گندم را از روسیه وارد می کند. این وابستگی به ویژه در مورد محصولات کلیدی شامل برنج و گندم به دلیل شرایط داخلی مانند خشکسالی، نوسانات بازار و تحریم‌های بین‌المللی بیشتر شده است. بنابر داده‌های گمرک ایران در سال 1402، 5 محصول نخست وارداتی کشور در حوزه اقلام کشاورزی و غذایی عبارتند از ذرت دامی، دانه‌های سویا، برنج، روغن آفتابگردان و گندم. در بین اقلام غذایی اساسی، دولت ایران بیش از هر چیز برای واردات ذرت دامی و دانه‌های سویا هزینه می‌کند. به طور مشخص، ایران سال گذشته بیش از 3 میلیارد و 700 میلیون دلار برای واردات ذرت دامی هزینه کرده است. دانه‌های سویا نیز با 1 میلیارد و 900 میلیون دلار در رتبه دوم محصولات وارداتی کشاورزی و غذایی قرار دارند. وابستگی ایران در واردات ذرت دامی و دانه‌های سویا به امارات متحده عربی نیز حائز اهمیت است. در بین اقلام غذایی، برنج 3rd محصول مهم وارداتی ایران است. جمهوری اسلامی در سال 1402 بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار برای واردات برنج هزینه کرده است که بیش از 90% آن از 2 مبدأ هند و پاکستان تأمین شده. جای تعجب نیست که هند به عنوان بزرگترین صادرکننده برنج در جهان، فروشنده اصلی این محصول کلیدی به ایران نیز باشد و سهمی 62% در واردات برنج به کشور داشته باشد. بیش از نیمی از واردات برنج در 42 کشور دیگر جهان نیز توسط هند تامین می شود. ایران همچنین یکی از کشورهای اصلی وارد کننده دانه های روغنی در جهان است و از راه واردات بیشتر روغن مورد نیاز داخلی را تامین یا تولید می کند. اگرچه پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، واردات این محصول غذایی به ایران بین کشورهای ترکیه، اوکراین و امارات متحده عربی تقسیم شده بود، در سال 1402 اوکراین به طور کامل از میان تأمین کنندگان روغن ایران حذف شد و در این سال ترکیه و امارات با سهم 43% و 30% بیش از 70% کل روغن آفتابگردان مورد نیاز ایران را تأمین کردند. در واردات گندم به ایران نیز روسیه پیشتاز است. کشاورزان ایرانی در سال زراعی 1401 و 1402 با توجه به بارندگی بهتر و تعیین قیمت مناسب خرید گندم تضمینی توسط دولت، محصول بیشتری نسبت به سال گذشته تولید کردند. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که میزان خرید تضمینی گندم در سال 1402 معادل 10 میلیون و 500 هزار تن بوده که در مقایسه با سال 1400 بیش از 133% افزایش یافته است. داده‌های گمرک ایران در سال 1402 نیز نشان می‌دهد در همین زمان بیش از 2 میلیون و 500 هزار تن گندم از خارج کشور وارد شده که تقریباً 19% از گندم مورد نیاز ایران در این سال را تأمین کرده است. بر اساس این داده‌ها دولت ایران کمی بیش از 1 میلیارد دلار را به خرید گندم در سال 1402 اختصاص داده است. در این میان روسیه با سهم 62% در واردات گندم به ایران با اختلاف مهمترین تأمین کننده این محصول برای کشور بوده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. همین گزارش تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا رو ورژن مکتوبش رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. سایر گزارش‌های ما هم در وبسایت در دسترس شما هست. اما رویا ملکی همکارم برگشته به استودیو تا بار دیگه تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره.
دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکوم کردن انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه اعلام کردند پروازهای دو جانبه با ایران را فوراً متوقف می‌کنند. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد این سه کشور گام‌های فوری برای لغو توافقات خدمات هوایی دو جانبه با ایران را برداشتند و از جمهوری اسلامی خواستند فوراً تمام حمایت‌های خود از روسیه در جنگ با اوکراین را متوقف کند. این اعلامیه پس از آن صادر شد که روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت روسیه موشک‌های بالستیک از ایران دریافت کرده و احتمالاً ظرف چند هفته آینده آنها را در اوکراین استفاده خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی ایران ایر خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا با تایید رسمی گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه می‌گوید ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در لندن به خبرنگاران گفت روسیه محموله‌های این موشک بالستیک را دریافت کرده و احتمالاً طی هفته‌های آینده از آنها استفاده خواهد کرد. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی ایران میگوید تا پایان سال نزدیک به 2 میلیون اتباع غیر مجاز از ایران خارج میشوند. به گزارش رسانه‌های ایران احمد رضا رادان اعلام کرد آمار اتباع غیر مجاز مشخص شده، اما باید آمار نهایی را وزارت کشور اعلام کند. گرچه آقای رادان به شهروندی این اتباع خارجی اشاره نکرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر شهروندان افغان را اتباع غیر مجاز می‌خوانند. همچنین اسکندر مومنی وزیر کشور ایران روز دوشنبه شب در تلویزیون ایران خواستار تسریع انسداد مرزی ایران با افغانستان شد. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل هم روز دوشنبه از انسداد مرز ایران با افغانستان با همراهی حکومت طالبان خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید با سحر دولت‌شاهی بازیگر به دلیل بخشی از بازی او در یک مجموعه نمایش خانگی برخورد قضایی کرده است. این قوه بخشی از بازی سحر دولت‌شاهی را خلاف موازین اسلامی اعلام کرده. همچنین به گفته این قوه با تهیه کننده این مجموعه و پخش کننده آن نیز برخورد قضایی صورت گرفته است. اگرچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامی از این مجموعه نبرده، اما به تازگی تصاویری از رقص سحر دولت‌شاهی در مجموعه نمایش خانگی داریوش در پلتفرم فیلم‌نت منتشر شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه و همچنین همکاری‌های خود در حوزه انرژی گفتگو کردند. روسیه و عربستان همکاری‌های نزدیکی در سیاست‌های نفتی اوپک و اوپک پلاس دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، عربستان در دو سال گذشته تلاش کرده روابط خود با هر دو کشور روسیه و اوکراین را حفظ کند. وزیر خارجه روسیه اندکی پیش از گفتگو با ولیعهد عربستان با وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرده بود. 26 نهاد حقوق بشری صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی فعال مدنی کرد را به شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. به نوشته بیانیه این نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام برای خانم عزیزی نشان دهنده تلاش حکومت برای سرکوب جنبش آزادی خواهانه زن زندگی آزادی است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان و عدالت برای ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پخشان عزیزی دانش آموخته مددکاری اجتماعی سال گذشته در تهران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش او را به اتهام برق به اعدام محکوم کرد. روزنامه شرق خبر داد که شقایق اکبری دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس به 4 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است. بنابراین گزارش اتهام خانم اکبری ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی عنوان شده. به نوشته شرق، مستندات این اتهام مطالب منتشر شده در اینستاگرام منتسب به خانم اکبری و همچنین گفتگوی او با روزنامه هم‌میهن درباره کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها بوده است.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ارتش اسرائیل میگه بامداد امروز در عملیات نظامی علیه یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب نوار غزه شماری از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس رو که در این اردوگاه پنهان شده بودن هدف قرار داده. منابع فلسطینی میگن که این اردوگاه در منطقه‌ای قرار داره که امن شناسایی شده و حمله اسرائیل ده‌ها کشته و زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته. بشنویم از ایلیا جزایری.
بامداد امروز سه‌شنبه نظامیان اسرائیلی یک اردوگاه فلسطینی در منطقه النواسی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. اردوگاهی که از ده‌ها چادر تشکیل شده در نزدیک بیمارستان بریتانیایی قرار دارد و به عنوان منطقه بشردوستانه امن اعلام شده است. سمر اشعیر از آوارگان فلسطینی ساکن این اردوگاه میگوید:
توی چادرها ما خوابیده بودیم. یک دفعه به ما حمله شد. تنها چیزی که دیدیم پاشیده شدن شن روی سر و صورتمون بود. گفته بودن این منطقه امنه. از شهرامون ما رو آوردن اینجا و گفتن امنه. این چه منطقه امنیه که بهش حمله میشه؟
خبرگزاری ها به نقل از ساکنان اردوگاه و امدادگران گزارش داده اند که دست کم 4 موشک چادرهای اردوگاه النواسی را هدف قرار دادند. بنابر آمار منتشر شده به نقل از منابع پزشکی، این حمله به کشته شدن دست کم 40 نفر و زخمی شدن 60 نفر دیگر انجامید که شمار زیادی از آنها زن و کودک هستند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که در این حمله اعضای ارشد گروه افراطی حماس را که در اردوگاه پنهان شده بودند هدف قرار داده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ارتش اسرائیل می گوید که این حمله بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی انجام شد و طی آن سامر اسماعیل حدر ابودقه رئیس سامانه هوایی حماس، اسامه تبش رئیس بخش رصد سازمان اطلاعات نظامی حماس و ایمن مبهوه از اعضای ارشد این گروه کشته شدند. افرادی که بنابر این بیانیه در حمله غافلگیرکننده روز 15 مهر حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی نقش داشتند، حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. خشونت‌ها در حالی ادامه دارد که همچنان سرنوشت مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه نامعلوم است. ایالات متحده آمریکا، یکی از میانجیگران در این مذاکرات، گفته است که طی روزهای آینده طرح پیشنهاد تعدیل شده ای با عنوان طرح نهایی به اسرائیل و حماس ارائه خواهد داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره میگوید:
سازمان ملل متحد از هر آتش بسی بر پایه خواسته جامعه جهانی حمایت خواهد کرد. آتش بس یک ضرورت مطلق است. همان گونه که پیشتر هم گفته بودم، حجم رنج هایی که در غزه وجود دارد در دوره دبیر کلی من بی سابقه است. تا کنون شاهد این سطح از مرگ و ویرانی که طی ماه های اخیر در غزه روی می دهد نبودیم.
گروه حماس در بیانیه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با وضع شرط‌های جدید در برابر پیشرفت مذاکرات مانع تراشی می‌کند. همین اتهام را اسرائیل به حماس نسبت می‌دهد. مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس که روز 15 مهر ربوده شده‌اند، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر انجام می‌شود.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید و بریم به آمریکا. پس از کنارگیری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مبارزات انتخاباتی و انتخاب کامالا هریس معاون او به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا، اولین مناظره دونالد ترامپ و کامالا هریس امشب ساعت 9 شب به وقت آمریکا برگزار میشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از پروانه وحید منش.
اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 9 شب سه‌شنبه 10 سپتامبر به وقت شرق آمریکا، 4:30 بامداد به وقت تهران، چهارشنبه 21 شهریور ماه. کامالا هریس و دونالد ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2024، هرگز یکدیگر را ملاقات نکرده یا حتی تلفنی هم با هم صحبت نکردند. اما آنها امشب قرار است به مدت 90 دقیقه با پاسخ دادن به پرسش‌های دیوید موئیر و لینزی دیویس، دو مجری شبکه ABC نیوز، در تالار استقلال شهر فیلادلفیا، جایی که قانون اساسی آمریکا در آنجا امضا شد، یکدیگر را به چالش بکشند. ممکن است این اولین و آخرین مناظره انتخاباتی کامالا هریس 59 ساله مقابل دونالد ترامپ 78 ساله باشد. این مناظره فرصت مهمی برای کامالا هریس است که پس از کنارگیری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کارزار انتخاباتی خود را معرفی کند. نیویورک تایمز میگوید 28% از واجدین شرایط رأی دادن منتظرند تا در این مناظره بیشتر با دیدگاه‌های خانم هریس آشنا شوند، در حالی که تنها 9% به دنبال شناخت بیشتر دونالد ترامپ با این مناظره هستند. کامالا هریس در یک فایل صوتی درباره مناظره امشب تاکید می‌کند که احتمال اینکه دونالد ترامپ در این مناظره مطالب نادرست بسیاری را بیان کند وجود دارد و او باید برای این موضوع آماده باشد. دونالد ترامپ هم در یک سخنرانی در پنسیلوانیا رقیب خود را خطرناک خوانده و گفته است که او با ممنوعیت فرکینگ که استخراج نفت در ایالت پنسیلوانیا است زندگی و معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و خطاب به مردم پنسیلوانیا گفته است که حتی اگر از او خوششان نمی‌آید چاره‌ای جز رأی دادن به او ندارند.
Who is dangerous? You have no choice. You've got to vote for me. You've got to vote for me.
در این انتخابات که دو نامزد در نظرسنجی‌ها رقابتی تنگاتنگ را دنبال می‌کنند، آرای 7 ایالت چالشی از جمله پنسیلوانیا تأثیری عمده بر این انتخابات خواهد گذاشت که در آبان ماه امسال برگزار خواهد شد. قواعد مناظره همان قواعدی است که برای ماه ژوئن توافق شده است. بدان معنا که میکروفون‌ها بار دیگر خاموش می‌شوند مگر اینکه نامزدی صحبت کند. نامزدها 2 دقیقه برای پاسخ به سوالات و 1 دقیقه اضافی برای پیگیری و توضیح وقت خواهند داشت. در مناظره امشب هیچ مخاطبی وجود ندارد و نامزدها مجاز به سوال مستقیم از یکدیگر نیستند. آنها اجازه ندارند که یادداشت‌های از پیش نوشته شده یا لوازم جانبی را به صحنه مناظره بیاورند. 1 خودکار، 1 کاغذ سفید و 1 بطری آب تنها چیزی است که آنها می توانند با خود به این مناظره بیاورند. طبق 1 رسم قدیمی در ایالات متحده برای اینکه مناظره را چه کسی تمام کند سکه می اندازند و شانس با آقای ترامپ بوده است. کامالا هریس هم خواسته است که در سمت راست تصویر امشب بایستد. در اردوگاه دموکرات‌ها نگرانی‌های بسیاری درباره مناظره امشب وجود دارد، زیرا دونالد ترامپ بارها در چنین مناظره‌هایی شرکت کرده و برای کامالا هریس این اولین رویاروی جدی در برابر دونالد ترامپ است. با این حال، خانم هریس خطاب به آقای ترامپ گفته است که برای این مناظره کاملا آماده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. برگردیم به منطقه، به کشور همسایه. 4 سال بعد از راه اندازی نیروگاه اتمی امارات، ترکیه برخلاف ایران بدون توسل به غنی‌سازی اورانیوم و تحمل تحریم‌های بین‌المللی برای راه اندازی اولین نیروگاه اتمی خود با 5 برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر آماده میشه. شرکت روس اتم روسیه قرار اولین راکتور نیروگاه اتمی آکیو در ترکیه رو سال آینده راه اندازی بکنه. آنکارا میگه این پروژه ترکیه رو به خود اتکایی در زمینه تولید برق نزدیک میکنه. ساخت نیروگاه اتمی آکیو از سال 2018 آغاز شده و نزدیک به 20 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده. بیشتر بشنویم در این باره از مهرانه کریمی.
روز یکشنبه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که روساتوم روسیه اولین راکتور نیروگاه اتمی آکیو در این کشور را سال آینده راه اندازی می کند و تا سال 2028 حدود 10% از برق کشور ترکیه از این نیروگاه تامین خواهد شد. آوریل سال گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس ویدئویی که ولادیمیر پوتین هم در آن حضور داشت از ساخت نیروگاه اتمی آکیو تمجید کرد.
بگن ترکیه
کشور ما با 60 سال تأخیر به لیگ کشورهای دارنده انرژی هسته جهان پیوسته. آکیو بزرگترین سرمایه گذاری مشترک بین روسیه و ماست.
آقای پوتین هم در این کنفرانس تاکید کرد که شرکت روساتوم برای ساخت این نیروگاه از بالاترین تکنولوژی و استانداردها بهره گرفته است. نیروگاه آکیو در استان مرسین در جنوب ترکیه قرار دارد. منطقه‌ای که به گفته کارشناسان زلزله خیز است. از همان ابتدا ساخت این نیروگاه با انتقادهای زیادی در کشور ترکیه روبرو شد. در صورت راه اندازی سر اکتور بعدی، این نیروگاه می تواند 5 برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر در ایران برق تولید کند. ایران با ادعای تولید برق هسته‌ای بیش از 10 دهه است که به خاطر عدم شفافیت در پروسه غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد نظامی نیز دارد، تحت تحریم‌های سخت بین‌المللی است و به رغم تحمل صدها میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها، سهم برق هسته‌ای از کل تولید برق کشور تنها 1% است. از سوی دیگر، ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. برای همپیمانان این کشور در ناتو، باز شدن پای روساتوم در این کشور خوشایند نیست. مهمت اوکوتچو از مؤسسه لندن انرژی کلاب در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا میگوید ترکیه تنها کشوری نیست که با وجود تحریم‌های گسترده علیه روسیه با روساتوم همکاری می‌کند.
روساتوم تنها در ترکیه فعالیت نداره. این شرکت با مجارستان، فنلاند، مصر و عربستان سعودی هم همکاری میکنه. روساتوم بیش از گذشته مصممه که ساخت نیروگاه اتمی آکویو رو تکمیل کنه تا دیگران شاهد این موفقیت باشن و پوتین برای این کار بر اردوغان فشار میاره.
تکمیل پروژه نیروگاه اتمی آکویو به نمادی از تعمیق روابط آنکارا و مسکو تبدیل شده. مقامات ترکیه میگویند کشورهای غربی حاضر نشدند در این پروژه سرمایه گذاری کنند و برای همین این کشور راهی جز همکاری با روساتوم برای تکمیل این پروژه نداشته است. حالا این نگرانی وجود دارد که ترکیه بیش از پیش به روسیه محتاج شود. روسیه در ساخت نیروگاه اتمی آکویو سرمایه گذاری کرده و در مدیریت آن هم سهیم خواهد بود. مهمت اوکوتچو از مؤسسه لندن انرژی کلاب در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا در این باره چنین می‌گوید.
ترکیه به شدت به روسیه برای تامین انرژی طبیعی وابسته است. نفت خام، زغال و سنگ و محصولات پتروشیمی دیگه. تکرار این وابستگی این بار در زمینه انرژی هسته‌ای ایده خوبی نخواهد بود. ممکنه الان رابطه خوبی با روسیه داشته باشید، اما 2-3 سال بعد چی؟
در همین حال ترکیه در حال مذاکره با کره جنوبی و چین برای ساخت 3 راکتور نیروگاه اتمی آکویو است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدین. اما قبل از این که بریم به گزارش بعدی، لازمه بگم که شاید هر کدوم از ما در طول زندگیمون با مسائل مشکلات پیچیده و فراتر از ظرفیت روبرو بشیم و تصمیم‌های نادرستی بگیریم. اگر در خطر خودکشی قرار دارید یا به چنین مسئله‌ای فکر می‌کنید، حتما در ایران با دو شماره تلفن 123 و 1480 تماس بگیرید و با کارشناسا صحبت کنید. کسایی که اون ور خط هستن مکالمه شما رو محرمانه نگر می‌دارن و اکثرا هم روانشناس و یا روانپزشک هستن. بله، امروز 10 سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی است، روزی که 21 سال پیش سازمان جهانی بهداشت و انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی اون رو بنیان گذاشتن تا همگان رو به گفتگوی باز و آزاد و درک و حمایت از یکدیگر تشویق کنند. این چالش بزرگ جهانی سالانه جان بیش از 700,000 انسان رو میگیره، همونایی که سرمایه‌های اجتماعی یک جامعه هستن. در ایران هم سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، در یادداشتی به همین مناسبت نوشته که نتیجه این اقدام تباه کننده جان باختن سالانه بیش از 4,000 نفر و آسیب دیدن شدید 10-20 برابر این تعداد در کشوره. به رغم این گفته ها، اما با توجه به تفاوت در آمارها، این رقم میتونه بارها بیش از این هم باشه. همین امروز هم یک مقام مسئول در وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفته که قصد در واقع اقدام میکنن به شناسایی افرادی که قصد اقدام به خودکشی دارن. حامد مصلحی، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، گفته که افرادی که ممکنه به دلایلی در معرض خطر اقدام به خودکشی باشن و به طور کامل شناسایی میکنیم، فاکتورهای خطر رو میسنجیم و اجازه میدیم که با این فرد گفتگویی صورت بگیره که او رو برحذر بداره از این خطر. بازم تکرار میکنم، 2 شماره تلفن 123 و 1480 شماره تلفن هایی هستن که اگر در خطر خودکشی هستید حتما با اونها تماس بگیرید. الهه روانشناس همکارم با احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه در جامعه شناسی در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران گفتگو کرده که میشنویم.
ابتدای موضوعی که مهمه بهش اشاره بکنم اینه که خودکشی در ایران به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی نمیشه، هرچند یک نماد خیلی هشدار دهنده هست. معمولا در تعریف مسائل اجتماعی به دو موضوع اشاره میشه، یکی به کثرت و کمیتش، دومی که در نظر جامعه و در ذهن جمعی یک مسئله تلقی بشه. متاسفانه در کشور ما چون که رسانه ها برساخت نمی کنن خیلی از موضوعاتی که مهم هست، چون که باید یه نوع ریکانستراکشن صورت بگیره دیگه تا ذهن اون مخاطب متوجه وجود اون مسئله پنهان در جامعه بشه، و اینجا تلاش بیشتر اینه که مسائل اگرم وجود داره در هر سطحی که هست همچنان پوشیده و پنهان باقی بمونه تا نکنه یه وقت بگن جامعه مسئله دار هست. و این علت و به علت کمیت در اذهان عمومی خودکشی یک مسئله متاسفانه تلقی نمیشه، حالان که آمار خودکشی از تقریبا 4 در هر 100,000 نفر که نرخ خودکشی رو اینگونه میسنجن دیگه در هر کشوری در با مقیاس 100,000 نفر هست، از 4 الان ایران 7 رو هم رد کرده، یعنی طی 20 سال اخیر اگر این آمار نزدیک به 2 برابر شده خودش ناشی از یک اهمیتی است. اونطور هم تو که در ابتدا عرض کردم به دلیل اینکه نمیان در موردش بحث کنن و علنی بکنن این همچنان داره به سیر تصاعدی خودش ادامه میده، اما کمتر زیر ذره بین تحقیقاتی واقع میشه.
آقای بخارایی چرا مسئله اجتماعی فرض نمیشه؟ شاید به دلیل اینکه بسیاری از خودکشی ها رو به دلیل ناراحتی های روانی فرض میکنن.
از زاویه نظام حکمرانی آب میخوره که نمیخواد مسائلی که در جامعه وجود داره رو برجسته بکنه و عیان بشه، یکی از اون که از سرپوش میگذارن. حالا که در تعریف مسئله اجتماعی ما در جامعه شناسی داریم دیگه که رسانه ها وظیفه دارن مسائل پنهان جامعه رو مانیتور بکنن تا یک همدلی نسبت به درمان اون وضعیت در بین اهالی جامعه شهروندان پدید بیاد. یکی این هست. دوم به جهت کمی عرض کردم. درست سیر صعودی داشته ولی هنوز اونقدر فراگیر نشده به عنوان یک امری که رایج شده باشه و گریبان بخش اعظمی از جامعه رو گرفته باشه. اما یک نماد بسیار هشدار دهنده است. چرا؟ چون که کسانی که خودکشی میکنند یعنی اقدام به خودکشیشون منجر به مرگ میشه، ما در مقابل چند برابر اون افراد رو داریم که اقدام به خودکشی می کنند ولی منجر به مرگ نمیشه. و از این مهمتر چند برابر کسانی که اقدام به خودکشی می کنند که درصد بسیار زیادی از جمعیت هستند به فکر خودکشی هن. خیلی مهمه، به فکر خودکشی هن و گاهی اوقات تهدید هم به خودکشی می کنند. این خیلی مسئله است. این گونه نیست که فکر کردن به خودکشی زیاد قابل تأمل نباشه، فقط کسانی که اقدام به خودکشی منجر به مرگشون شده اهمیت داره.
اگر همین لحظه کسی به من یا به هر کسی دیگری رجوع کنه و بحث و گپ و گفتی از خودکشی کنه، من به عنوان شخصی که خواهان اون هستم که کمکی کرده باشم چه میتونم بکنم؟ شما به عنوان متخصص آسیب‌های اجتماعی چه راهکاری رو برای پیشگیری و کمک به شخصی که به خودکشی فکر میکنه پیشنهاد میکنید؟
ما در جامعه شناسی نگاهمون ساختاریه. وقتی که میبینیم آمار خودکشی افزایش پیدا میکنه، درصد قابل توجه از مردم به فکر خودکشیان، دیگه توصیه‌های روانشناختی نمیتونه خیلی معنادار بشه. بحث افسردگی رو شما ببینید، الان ما در جامعهمون بسیاری مراکز مشاوره هستن، فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای روانشناسی بسیار مشاوره میدن، ولی آیا افسردگی کاهش پیدا کرده؟ یعنی آب در هاون کوبیدنه. اگر در یک جامعه ساختارها عامل بروز یک پدیدار بشن، افسردگی فردی کاهش پیدا نکرده که هیچ، تبدیل به یک افسردگی اجتماعی هم شده. بنابراین اینکه شما میفرمایید چه توصیه‌ای، ممکنه کوتاه مدت، ممکنه من بگم 10% از کسایی که خودکشی کردن تحت مثلا چه میدونم مسائل روحی روانی بودن یا مال خولیا داشتن یا یه انگیزه های آنی و غیر ارادی باعث شده، ولی اگر حزن و اندوه یا یک وسوسه‌ای عامل خودکشی بوده، مگه ما میتونیم که این عامل رو فردی تلقی بکنیم و بعد به سوی روانشناس سوق بدیم؟ چرا؟ چون که اون حزن و اندوه خودش نشون دهنده یک افسردگی مفرط و زیاد دیگه در است. این آدم چرا افسرده شده؟ زندگیش هم تا حتما ملال آوره. خب چرا زندگی ملال آوره؟ شما میبینی پای مسائل اجتماعی به صحنه باز میشه. این زندگی که میگم در سه سطح برای این جوانی که دست به خودکشی میزنه مطرحه. در سطح خرد همون خانواده‌اش هست، نهاد خانواده. در اونجا چه اتفاقی داره میفته که زندگی براش لذت بخش نیست؟ خب ببینید خانواده با چقدر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دست به گریبانه. فقط اختلاف نظر و دو رأی داشتن زوجین که نیستش بگیم مثلا یک درگیری شخصی و فردی است. نه خیر، وقتی شما میبینید در خانواده ها بسیاری از مسائل مشترک وجود داره، ریشه اجتماعی و بیرونی داره. در سطح میانه این فرد احساس ملال میکنه. چرا؟ در سطح میانه واحد تحلیل سازمان و ساختار دیگه. فرض کنین جوان دانشجوه یا دانش آموزه، این چقدر تو محیطی که هست احساس نشاط میکنه، چقدر حس میکنه که به بازیش میگیرن. یا در سطح کلان در جامعه احساس ملال میکنه، تو جامعه چقدر به بازی گرفته میشه، که همون بحث سرمایه اجتماعیه. یعنی ما میگیم بله افراد سرمایه اجتماعی هن. یعنی چی؟ یعنی این که یک به مشارکت فراخونده میشن در همه جا، این فرد احساس میکنه که هست و وجود داره و با بازی گرفته میشه. دوم این که بهش اعتماد میشه و وقتی به اون اعتماد میشه اون هم وقت به جهان بیرون از خودش اعتماد میکنه. ولی وقتی اینها همه متزلزل باشه که یک فرد به عنوان یک سرمایه تلقی نشه، خب زندگی ملال آور میشه برای اون فرد.
آقای بخاری، یعنی این که حالا هر وضعیت روانی، فکری و روحی که در اون شخص قرار داره، فشارهای جامعه هم میتواند وضعیت رو خرابتر کنه.
اصلا من فراتر از این عرض میکنم، من میگم این نگرانی هایی که در روح و روانی فرد ایجاد شده 80% 90%ش ناشی از اضطراب و دلنگرانی ها و وسواس ها و افسردگی های اجتماعی و بیرونی است. نه اینکه اون میاد اینو تقویت میکنه، برعکس، اون اصلا عامله، اون علته. وقتی که افراد به بازی گرفته نشن، به مشارکت جدی، نه لحظه ای، نه اینکه هر 4 سال یک بار فراخوان داده بشه بیان به عنوان بسیج توده ای ازشون استفاده بشه. یعنی نظام حکمرانی اینجا نقش بسیار برجسته ای داره. یک جامعه شناس دیگه ملوین سیمن میاد میگه اینو از خود بی خود شدن اتفاق میفته، که این از خود بی خود شدن خودش 5 مرحله داره. یکی بحث بی هنجاریه، یعنی یه جوان امروز بر اساس نگاه جهانی که داره میخواد هنجارهای جهانی رو رعایت بکنه، وقتی در جامعه خودش میبینه تضاد آشتی‌ناپذیر وجود داره بین هنجارهایی که از سوی مجامع و سازمانهای رسمی تبلیغ میشه، تضاد وجود داره با اون چیزی که مطلوب این فرد هست. خب این فرد احساس بی هنجاری میکنه. یا بحث احساس ناتوانی دومین عامل از خود بی خود شدن هست. یعنی احساس میکنه که توانایی تغییر نداره. مثلا یه آدمی که رفته درس خونده، دکترا گرفته، راننده اسنپ شده، خب میگه من نسبت به آیندم توانایی انجام کاری ندارم، احساس ناتوانی میکنه. بعد به دنبال احساس ناتوانی احساس بیهودگی و پوچی به صحنه میاد، دچار بحران معنا میشه که در فلسفه بهش میپردازن. وقتی این سه تا عامل دست به دست هم میدن، ابتدا بیگانگی از جامعه شکل میگیره، منزوی میشه و نهایتا بیگانگی از خود، یعنی با خودش هم دیگه قهر میکنه. یعنی خودکشی چیزی نیست که ما بخوایم تقلید بدیم علتهاش رو به یکی دوتا علت روانشناختی و تصور بکنیم که یه امر عادی و طبیعی است اولا، و در ثانی میتونیم مثلا با سوسیای روانشناختی ما نرخ خودکشی رو کاهش بدیم، یا حداقل کاهش نمیدیم، از افزایش جلوگیری نکنیم. این تصور باطلی است.
آقای بخاری، به هر حال الان یک نفر آگاه شدم که میخواد خودش رو بکشه، منم اونجا در کنارش ایستادم، چه کاری از دست من برمیاد؟ من که جامعه رو نمیتونم تغییر بدم، چه کاری میتونم انجام بدم تا حداقل تأخیری ایجاد کنم که فکرش رو شاید بتونه بعدن خودش به یه طریقی تغییر بده؟
خب به نظر من پیوند دادن ذهن افراد با واقعیات اجتماعی، واقعیات پیرامونی خیلی مهمه دیگه. ما اون که درش قرار گرفتیم رو بتونیم هضم بکنیم، تو دنیای توهم به سر نبریم. خیلی بله، اگه کشور من همه کشوری بود مثل سوئد، بیده کشور شبه سوسیالیستی که حالا فرصت ها کم و بیش برابر توضیح میشه، خب خیلی خوب میبود. به نظر من معطوف کردن ذهن افرادی که فکر خودکشی میکنن و اقدام به خودکشی میکنن، قبل از اقدامشون معطوف کردن ذهنشون به واقعیات اجتماعی پیرامون خودمون خیلی میتونه مهم باشه، که هضم بکنن، خار در چشم و استخوان در گلو نباشد که فرد دیگه احساس بکنه چاره ای نداره جز حذف خودش.
صدای احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران رو میشنیدید. حتما اگر در خطر خودکشی قرار دارید با دو شماره تلفن 123 و 1480 تماس بگیرید. جان شما بسیار عزیزه. مراقب خودتون باشید، همچنان هم با ما با رادیو فردا باشید.